يا ربنا يا ربنا يا ربنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع عالی حکمت اسلامی تقدیم می کند پنجمین دوره آموزشی کوتاه مدت، موضوع شاخصه های عرفان ناب شیعی، توسط استاد دکتر فنایی اشکوری. جلسه اول، زمان برگزاری 20 مهر ماه.
صلی الله علیه
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم حضور برادران عزیز. تقریبا 5 جلسه این بحث رو میخواییم طرح بکنیم. امیدوارم دوستان به موقع تشریف بیارن، چون متنی در دست نداریم، مطالب رو یادداشت بکنم. بیشتر مورد استفاده واقع خواهد شد، چون متن خاصی نداریم که به اون متن ارجاع بدیم. تو جلسه امروز مقدار من مسائل مقدماتی و کلی رو عرض میکنم تا برسیم به بحث شاخصه های عرفان شیعی. علت طرح این بحث اینه که عرفان به طور کلی و عرفان اسلامی به طور خاص ابهامات زیادی دور برش هست. خیلی اسرار آمیز جلوه کرده و اختلاف نظر دربارش خیلی فراوان هست. بعضی عرفان رو مقدس‌ترین چیز عالم میدونن، بعضی یک سر باطل و پوچ میدونن و اهل عرفان رو تکفیر میکنن. فرد واحد رو گاهی هم یه گروهی تقدیس میکنن، گروهی تکفیر میکنن. اینا به دلیل اختلاف برداشت، اختلاف نظر و ابهامی است که در قضیه عرفان هست. هم در سطح جهانی این مشکل وجود داره، هم در سطح اسلامی و هم در حوزه شیعی. تعریف و چارچوب روشنی ارائه نشده. برداشت‌های مختلف، تفسیرهای گوناگون، عقاید مختلف توش ابراز میشه، رفتارهای مختلف. این که داوری رو برای خیلی ها سخت کرده. اساساً چیزی به نام عرفان داریم؟ اگه داریم کدومش درسته کدومش غلطه؟ با چه معیاری ارزیابی کنی؟ بنابراین بحث من درس عرفان به معنای متداولی که در حوزه هست نیست. مثلا این کتاب عرفانی رو نمیخونیم، قبل از این کن کتاب شروع کنیم این دعوا باید سر و سامان پیدا بکنه. یه نادر راجع به عرفان توضیح عرض میکنم راجع به لفظ عرفان، چون ما خواه نخواه با ادبیات غربی توی این مباحث درگیر هستیم ناگزیر. من بعضی اصطلاحات یا واژه هایی که در این زمینه به کار میره رو عرض میکنم، دوستان تو کتاب ها میبینن، تو گفته ها میشنون. برای عرفان کلمات مختلفی به کار میبرن، واژه های مختلفی به کار میبرن غربی ها. معروف ترینش میستیسیزم هست. در خیلی عام هست، همه ی عرفان های عالم رو بهش میگن میستیسیزم، عرفان مسیحی، عرفان یهودی، عرفان اسلامی، عرفان هندو، عرفان بودایی، عرفان های خارج از ادیان میگن میستیسیزم، کریستین میستیسیزم، عرفان مسیحی، اسلامیک میستیسیزم، یا تجربه عرفانی، میستیکال اکسپیرینس. این یه واژه هست که معروف ترین و رایج ترین واژه است که معادل عرفان قرار داده میشه. البته معنای لغوی این واژه با معنای لغوی عرفان خیلی فرق داره، شباهتی نداره. عرفان به معنی شناختن عرفه ی عرفه هست، ولی میستیسیزم به معنی شناختن و دانستن و علم و کشف و این حرفا نیست. از ریشه میستری هست، به معنی راز، سر و معانی دیگری اینجوری، بیشتر همون میستری که معنی راز هست. ولی چون عرفان درش با راز و سر رو اینا سر و کار داره، با امور باطنی و نهانی و غیبی و اینا سر و کار داره، بهش میستیسیزم میگن. واژه دیگری که به کار میره ناستیسیزم، این جیش خونده نمیشه در انگلیسی، گناستیسیزم اون جیش خونده نمیشه، ناستیسیزم. اینم معادل عرفان به کار میره. اتفاقا این به معنای لغوی عرفان خیلی نزدیکه، همون نالجه، کلمه نالج انگلیسی هم با این یه هم خویشاوندی داره. واژه دیگری که به کار میره البته خیلی عامتر، سلام علیکم، عامتر است از عرفان ولی به کار میره گاهی در مورد عرفان، اون واژه اسپریچوالیتیه. که معمولا معنویت ترجمه میکنن، معادلش رو قرار میدن. با مسامحه، چون اسپریچوالیتی، اسپریت یعنی روح، بیشتر مناسبتره گفته بشه روحانی. اسپریچوال روحانی نه، معنی روحانی عالم دینی نه، منتسب به عالم روح، امر روحانی. ولی گاهی در مورد عرفان به کار میره، در مورد دین هم به کار میره، هم از عرفان و دین و جادو و هر چیزی که به هر حال با عالم ماورا یه جوری مناسبت داشته باشه اسپریچوالیتی بهش میگه. اینا عامه، یعنی برای همه سنت های عرفانی، هر جور عرفان به کار میره. حتی عرفان های سکولار و غیر دینی و اینا. واژه غربی که در خصوص عرفان اسلامی به کار میبرن و منظورشون عرفان اسلامیه، واژه صوفیزم هست. این صوفیزم همون تصوفه، یعنی معنای انگلیسی نداره، همون کلمه صوفه، صوفی، صوفیگری، تصوف. عرفان رو خیلی، این کلمه رو خیلی نمیشناسن غربی ها، اصلا نمیشناسن، حالا استثنایی کسی. معمولا تصوف تعبیر میکنن از عرفان اسلامی. ما میگیم عرفان، ولی در انگلیسی یا در کلا زبانهای اروپایی همین صوفیزم یا حالا مشتقات اینها به متناسب با هر زبانی به کارش میبرن. بنابراین صوفیزم در زبانهای ریشه لاتینی دارن، معادل عرفانه، چیز بار منفی نداره. تصوف صوفی که ما گاهی ازش بار منفی استفاده میکنیم یا آهنگ منفی داره، در انگلیسی وقتی به کار میبرن منفی و مثبت هستن مورد نظر نیست، یعنی همون عرفان اسلامی. چه خوبش چه بدش، اونه که مقبول جامعه اسلامی هست چه نیست، همه اون چیزایی که بهشون شما بهش تصوف یا عرفان میگید اونجا بهشون صوفیزم میگن. ناستیسیزم، بله بله بله. صوفی هم همین صوفی به کار میبرن، شخص عارف هم تو انگلیسی هم بهش میگن صوفی. یه بار من دیدم تلویزیون ایران یکی از شبکه‌های خارجی گفته بود امام خمینی یک صوفی است. توی تلویزیون ما کلی موضع گرفتن علیهش که صوفی است، خودتونی جد آباتون امام خمینی صوفی نیست. اونا اون معنای منفی که ما در نظر داریم مد نظرشون نیست، یعنی ما فکر کردیم که میگن صوفیه یعنی همون دراویشی که خب قبولشون نداریم، ولی همونی که ما قبول داریم اونم بهش صوفی گفته میشه. یعنی اون کسی که گفته هیچ قصد بدی نداشته، ممکنه با امام خمینی مخالف باشه، ولی حتی اگه دوستشون باشه همین کلمه رو به کار میبره، صوفی یعنی عارف. یعنی این تو ذهن اون بیچاره نبوده، کلی هم فرش دادن بشه. حالا تو فرهنگ ما هم همین طور بوده در گذشته، یعنی شما توی سنت اسلامی نگاه بکنید عرفا هم صوفی میگن هم تصوف میگن، بیشتر هم صوفی و تصوف میگن، عارف کمتر بوده، بعدن بیشتر رایج تر شده. حتی عرفای شیعه مولا صدرا صوفی رو در یه معنای مثبتی به کار میبره. کتاب نوشته در رد صوفیه کسر الاسنام الجاهلیه، اونجا میگه اینو به علیه اون صوفیای جاهل نوشتیم، ولی نه صوفیهای که مورد قبول هست. بعدن به دلیل این فرقه هایی که پیدا شده بود، از اولم بود، به دلیل انحرافاتی که تو این فرقه ها بود، برای اینکه از یه طرف بگیم ما اینا رو قبول نداریم، از یه طرف میخوایم بگیم ما ضد عرفان و معنویت نیستیم، بنابراین یه تدریجا واژه تصوف رنگ منفی پیدا کرد و عرفان جایگزین اون شد. البته واژه تصوف هیچ ریشه اسلامی نداره، تو که میدونید، یعنی واژه دینی نیست، ریشه قرآنی داشته باشه توی دعاها یا توی روایات نداریم. عرفان چرا؟ مشتقات مختلف این کلمه توی منابع دینی هست، بنابراین کلمه مناسب همینه، ولی حالا به هر دلیلی در تاریخ این کلمه انتخاب شد، حالا یا اینا پشمین و پوش بودن یا حالا اون معانی مختلفی که براش ذکر کردم. حالا ما در از بحث لفظی فراتر بریم، منظور از عرفان چی هست؟ باز من یه معنای عام‌تری رو که در همه دنیا مورد قبول هست میگم تا برسیم به معنای مورد نظر خودم. معمولا میگن بعضی ها عرفان تجربه بیواسطه حقیقت مطلق، من توضیح میدم که اینها این کلماتو برای چی انتخاب کردن. ابسولوت، مطلق، میگن شما به طور بیواسطه، به طور شهودی، به طور اشراقی، به طور حضوری مواجه میشید با حقیقت مطلق. حقیقت مطلق یعنی چی؟ یعنی این حقایقی که ما در زندگی روزمره باشون مواجهیم همه اینا حقایق مقیدن. انسان، حیوان، درخت، زمین، آسمان، چوب، یه شیء متعینیه. این تجربه عادیه، ما با اشیاء متعین سر و کار داریم. در عرفان ما با حقیقت بدون تعین مواجه میشیم، حقیقتی که انسان نیست، حیوان نیست، آسمان نیست، زمین نیست، چوب نیست، سنگ نیست، فرشته نیست، هیچ موجود خاصی که قابل اشاره باشه، اشاره حسی یا اشاره ذهنی نیست، ولی همه اینها هست. همه اینها رو در بر داره، حاوی همه اینهاست، متضمن همه اینهاست. حقیقتی که هیچ تعینی نداره. آیا این حقیقت خداست؟ باید بحث کرد. نه لزومه، یعنی نه همه کسانی که میگن عرفان یعنی مواجهه مستقیم با حقیقت مطلق منظورشون خدا نیست. گاهی یه خورده واضح‌تر، یعنی یه بیان دیگر یا یه نظریه دیگر یه خورده واضح‌تر این رو میگه. تجربه بیواسطه وحدت وجود، یه خورده روشن‌تر از اون قبلیه ولی باز ابهام زیاد داره. یا شهود، شما به جای تجربه بیواسطه میتونید بذارید شهود. تجربه یا شهود بیواسطه وحدت وجود، یعنی اگه کسی یگانگی هستی رو به نحو شهودی تجربه کنه، بیابه، در یه ادراک غیر حسی، غیر عقلی مواجه بشه با حقیقت هستی که امر واحدی است، این روح و گوهر و جوهر عرفانه. یعنی هر نوع تجربه معنوی و باطنی رو عرفان نمیگن تو این اصطلاح، شما مثلا بهشت رو ببینید مکاشفه بره برای شما، نمیگن تجربه عرفانی. جهنم رو ببینید تو مکاشفه، یعنی اون مکاشفه‌ای که برای زید ابن حارثه اتفاق افتاد، گفت جهنم رو میبینم، بهشت رو میبینم، اهل اینها رو میبینم. تو این طبق این تعریف اون تجربه عرفانی نیست. حارثه از یگانگی هستی سخن نمیگفت، نمیگفت من مشاهده کردم، دیدم، برام روشن شد که هستی یک حقیقته. نه، اون یه داستان دیگری شد. جان حالا اونو تجربه دینی، اونو میگن تجربه دینی. تجربه دینی با عرفانی، یعنی اون شاخصه یه تجربه عرفانی تو اصطلاح غربیش. من اینا رو از طرف خودم نمیگم، یعنی دارم گزارش میدم، نمیخوام بگم بر نظر من اینه. تجربه دینی معنای وسیع‌تریه. شما هر امر که به نحوی مرتبط باشه با دین تجربه ای داشته باشی، تجربه باطنی، اون تجربه دینی است. اما تجربه عرفانی گفتن شما باید این تجربه خاص رو داشته باشید تا بشه عرفانی. باز این وحدت وجود هم توش اسمی از خدا نیست. یعنی شما ممکنه قائل باشید که یگانگی هستی رو شهود کردید، ولی نگید که خدا رو شهود کردید. اصلا بحث خدا رو طرف ممکنه مطرح نکنه. این هستی که وجود داره، هستی که قابل انکار نیست، یعنی اونی که خدا رو قبول نداره باز عالم هستی رو قبول داره. این هستی که هیچ کس درش شک نداره، این امر یگانه است، امر واحد است. تو اون تجربه شخص مواجه میشه با این هستی. این کثرت های این عالم در اون تجربه وحدانی منحل میشن، از بین میرن، محو میشن. تا اینجا عرفان با این تعبیرات میتونه غیر دینی باشه، یعنی خدا توش مطرح نباشه. لازم نیست خدا رو انکار بکنه، اصلا نجا به خدا حرفی نمیزنه. یه عارف بودایی خدا براش مطرح نیست، یا قبول نداره فرقه های از بودیست، یا اصلا مطرح نمی کنه. یعنی تو نظامشون به خدا احتیاجی نداره. تعریفی که برای عرفان کردن، غایتی که برای عرفان در نظر گرفتن، خدا توش لازم نیست. میخواد به لیبریشن به قول خودش برسه، به اون رهایی برسه. برای رسیدن به اون رهایی خدا لازم نداره. بله. حالا انکار، انکار چه خدایی؟ ببینید، بله، به شکلی شما این واژه پانتئیسم رو آشنا این پانتئیسم گاهی ترجمه میشه به وحدت وجود، گاهی ترجمه میشه به همه خدایی. خود کلمش یعنی همه خدایی. تئیزم یعنی خداگرایی، پنت یعنی همه خدایی. در این دیدگاه ما پنتئیزم، هم پنتئیزم فلسفی داریم، هم پنتئیزم عرفانی داریم. پنتیزم فلسفی اینه که کسی از راه فلسفی، از راه استدلال، از راه تفکر فلسفی برسه به این مطلب. عرفانش هم اینه که از راه شهود برسه به. فلسفیش مثل چی؟ مثل چه کسی؟ یه پنتئیست فلسفی شما میشناسید؟ مثال معروفش اسپینوزاست. اسپینوزا پنتئیسته، فیلسوف هلندی یهودی الاصل، و به خاطر همین عقیده پنتئیستی یهودی ها اینو تکفیرش کردن و اخراج کردن از جامعه یهودی، خودشون اسمشون عوض کرد. پنتئیزمش فلسفیه، میگه آقا هستی یه موجود واحده، این موجود واحد شما میخوای اسمشو خدا بذار، میخوای اسمشو طبیعت بگذار، فرقی ندارن، یکی هن. یه رساله داره، این رساله عنوانش هست خدا یا طبیعت. یعنی این دوتا یه چیزن. شما نمیتونید بهش بگید تو منکر خدایی، میگه که من دارم میگم هستی یک چیزه و اون خداست و اون همون طبیعته، من منکر که نیستم. ولی منکر خدا به مفهوم ادیان ابراهیمی و نبوی هست. در ادیان ابراهیمی، در ادیان نبوی، پروفتیک ریلیجن، خدا و خلق متمایزند. یعنی خدا غیر از خلقه، خلق غیر از خداست. گاهی گفته میشه بین اینها یک شکاف پر نشدنی هست. یه گاهی صحبت میکنن از بیگ گپ، یعنی اون خلأ بزرگ و پر نشدنی. این تمایز و تعدد یا تکثر یا دوگانگی رو پنتئیستا قبول نداره که یه خدا داریم و یه خلق داریم، اون خدا این خلق رو آفریده. این میشه کثرت. پنتئیزم این تمایز رو برمی‌داره، میگه آقا یه چیزه. حالا ابهام البته اینجا زیاده، شما هزار تا سوال میتونید در این جا مطرح بکنید، ولی حالا اصل عقیده این. صریحا نمیشه گفت اینا ماتریالیستن، صریحا هم نمیشه گفت اینها دیندار که نیستن قطعا، یعنی معتقد به دین وحیانی نیستن، ولی خدا رو به یه شکلی قبول دارن. خدای شخصی رو قبول ندارن. ما خدایی که ازش سخن میگیم خدای شخصیه، پرسونال گاد به قول مسیحی ها. خدای شخصی یعنی غیر از ماست، آگاهی داره، هویت داره، به قول اونا آیدنتیتی داره، خودشو درک میکنه، غیر خودشو درک میکنه، یه موجود متشخصه، حالا یه موجود متشخصه کامل. گاهی توی ادبیات غربی شخص که میگن منظور شخص انسانیه، اینو اون وقت نفی میکنن، میگن خدا شخص نیست، یعنی مثل شخصی مثل انسان نیست. ما انسان خدا را اگه مثل خودمون فرض بکنیم، یه موجودی که مثل ماست، یعنی احساسات داره، عواطف داره، عصبانی میشه، خوشحال میشه، در معرض تغییر هست، احوالی برش عارض میشه. اینو میگن شما خدا رو به انسان تشبیه کردید، آنتروپومورفیزم. از ابتدای بحث‌های کلامی در اسلام، در مسیحیت این بوده که این صفات خدا رو چطور باید بفهمیم، آیا اینا معنی انسانی دارن؟ خدا وقتی عفو میکنه یعنی چی؟ یعنی دلش میسوزه، رقت قلب پیدا میکنه، خدا عصبانی میشه یعنی چی؟ خشمگین میشه، عذاب میکنه یعنی چی؟ یعنی همونطور که ما منفعل میشیم، اوقاتمون تلخ میشه، اینجوری خدا؟ اگه این کارو بکنیم خب اون تشبیهه. خداشناسی عامیانه اینجوریه، در واقع آنتروپومورفیکه. خداشناسی عامیانه خدا یه انسان خیلی قدرتمند و والاییه، یعنی همین خودشو ضرب در بی‌نهایت میکنه، میگه من با همین ویژگی ها اگر علم و قدرت بی‌نهایت داشته باشم میشم خدا. مجسمه‌ای که ما توی عالم اسلام داشتیم تقریبا یه چنین، وهابی ها وقتی از خدا سخن میگن یه همچین چیزیه. اون علاوه بر این احساسات و انفعالات انسانی، حتی بحث تجسم هم مطرح میشه، خدا مکان داره، زمان داره، یه جایی نشسته، تختی داره، عرشی داره، فلان، یه حجم عظیمی داره. همین الان ما مکه بودیم، یه جزوهی به ما دادن برای مبلغین وهابی، دقیقا یه خدای جسمانی، یعنی از تشبیه هم بالاتر، تجسیم، یه همچه عقیده. تو مسیحیت هم شبیه این هست، یعنی گروه های از اونها یه نوع کلام عامیانه که خیلی سخن میگن از خدایی که رنج میبره، suffering god. این چون بر اساس عقیده تثلیث، این جزء ارکان اعتقادی مسیحیه که خدا اومده و تجسد انسانی پیدا کرده، مصلوب شده، عذاب کشیده، رنج کشیده برای که گناه انسان بخشیده بشه. یا آقای متکلم معروف مسیحی 60-70 جلد کتاب نوشته بود، با ایشون صحبت میکردیم، میگفت که خدای اسلام، خدای ما مسیحی ها با خدای شما مسلمان ها خیلی فرق داره. خدای مسلمان ها یه خدای بیغمه، مثل ما میگیم این مرفهین بی درد، درد محرومین رو نکشیده، رنج نکشیده، نمیفهمه رنج یعنی چی، تجربه ای از رنج و درد نداره این خدای شما. ولی خدای ما رنج کشیده، اومده و شکنجه شده، رفته بالای چوبه دار، خونش ریخته شده. یه چنین خدایی با انسان خیلی سنخیت داره، تا خدایی که متعالیست و اصلا تعبیر اون این بود که درک نمی کنه ما رو، چون تجربه ما رو نداشته. این تو سطح متکلمین مطرحه، حالا عامیانه هم نیست، این جزء عقاید مسیحیه. و کسانی که خلاف اینو میگن در واقع آن ارتودکسی هن، یعنی مثل روشن فکرهای ما که ما طرد میکنیم، یه عقیده مترود کفرآمیزه. حالا ما که میگیم خدای شخصی، منظور خدای انسانوار نیست، یعنی معنای شخصی بودن انسانوار بودن نیست. چون من دیدم یکی از آقایون انتقاد کرده بود به علامه طباطبایی که خدایی که شما میگید خدای شخصیه و خدای شخصی مورد قبول اسلام نیست. تصوری که او داشت از شخصی همون انسانوار هست، چون مقاله شو من توی هم مطبوعات خودم دیدم مرد. انسانوار نیست ولی شخصیست، یعنی شخصه، تعین داره، یه موجود خاصیه، متعینه، غیر از ماست. حالا طبق فلسفه ما وجود مسابقه با تشخصه، وجود نامتشخص و نمیتونیم داشته باشیم. عدم تشخص این فقط توی مفهوم معنا میتونه داشته باشیم. خب این اینا میگم قابل تفسیر به تفسیرهای پنتئیستی هستن. حقیقت مطلق میشه آدم خدا رو قبول نداشته باشه یا نیاره وارد سیستم عرفانیش بکنه، ولی سخن بگه از عرفان، یعنی اون تجربه بیواسطه حقیقت مطلق. اونا اتفاقا میگن شما که میگید تجربه عرفانی متعلقش خداست، یعنی شهود بیواسطه خداوند، این دیگه خیلی خاص‌تره، خیلی روشن‌تره که عرفان چیه. معمولا عرفان اسلامی رو یه چنین معنایی ازش استفاده میشه، یا عرفان مسیحی، عرفان ادیان الهی. اشکالی که فلاسفه سکولار در اینجا میکنن، میگن این خدا رو شما از خودتون مایه میگذارید، توی تجربه عرفانی خدا نیست، این تفسیر اون تجربه عرفانی، ما یه تجربه داریم و یک تفسیر. این خیلی کلیدیه، این تفکیک در فلسفه عرفان، تجربه و تعبیر. Experience و Interpretation. ما یه تجربه داریم، یه تعبیر مثل خواب، شما یه رؤیای براتون پیش میاد، یه موقع خود رؤیاتون رو گزارش میدید که آقا من این چیزا رو دیدم، یه موقع میرید پیش یه معبری یا خودتون تعبیر بلدید، تعبیرش میکنید، بر اساس اون تعبیر ممکنه شما حالا نگران بشید یا خوشحال بشید، بگید معنی این خواب اینه. وقت اگه ازش بپرسیم چرا نگرانی، میگه برای اینکه من خواب بدی دیدم. یا چرا خوشحالی، میگه خواب خوبی دیدم. چیش خوب بود؟ اون تعبیری که ازش میکنه. شما ممکنه که باش مناقشه بکنید در کلامش، بگید آقا تو خواب شما چیز ناراحت کننده و یا خوشحال کننده ای نبوده، یه صحنه ای برای شما تجسم پیدا کرده، اون توش خوشحالی و ناراحتی نیست. تعبیری که شما از اون واقعه میکنید، حالا اون تعبیر حالا به از هر جا گرفتید، اون تعبیر ازش این پیام رو شما برداشت میکنید که این بده یا خوبه. و چون این تعبیر با اون تجربه خیلی در ذهن شما آمیخته شده، شما گاهی وقتا قدرت جدا کردن اینا رو ندارید و فکر میکنید که عین این که چیز بدی براتون پیش میاد رو خواب دیدید، یا اینکه چیزی خوبی براتون پیش میاد رو خودش رو خواب دیدید، درسته که خودش رو خواب ندیدید، یه چیز دیگه دیدید، تعبیرتون اینه. اینا میگن شهود بیواسطه خداوند که شما میگید، شما با اون حقیقت مطلق بی تعین بیکران مواجه شدید، میگید خب این حقیقت مطلق بیکران همون خداست. این معمولا این اشکال رو یا این نظر رو فیلسوفان حالا پنتئیست یا سکولار بفهمید، به پیروان ادیان عرفانهای دینی طرح میکنن، چون که یکی از بحثایی که شده در فلسفه دین هم بحث تجربه دینی. تو تجربه دینی یه بحث مفصلی هست در این که یکی از راه‌های اثبات وجود خدا توسل به تجربه دینی است. تو غرب اون استدلال‌های سنتی که برای اثبات وجود خدا بوده اونها رو کانت اومد مناقشه کرد، بعدی هم اومدن رد کردن. برهان وجودی، برهان جهان شناختی، برهان غایت شناختی، گفتن سه تا برهان اصلی هست: انتولوژیکال آرگومنت، کازمولوژیکال آرگومنت، تلئولوژیکال آرگومنت. همه اینا رو اشکال کردن، گفتن اینا هیچ کدوم برهان ها معتبر نیستن. به دلیل شیوع تجربه گرایی در غرب اومدن دین رو هم از راه تجربه پایگاهی براش پیدا بکنن و گفتن ما حالا از همون تجربه میاییم مبنایی، به عنوان مبنایی برای عقاید دینی استفاده میکنیم، از طریق تجربه وجود خدا رو ثابت میکنیم، تجربه باطنی، تجربه دینی. اون وقت متوسل شدن به این تجربه های عرفا، که ما عرفایی داریم از فرهنگ های مختلف، اینا همه گواهی دادن که ما در اون شهود بیواسطه این حقیقت مطلق رو باش مواجه شدیم. و چون اینا مال یه فرهنگ نبودن، مال یه ملت نبودن، از همدیگه تأثیر و تأثیر نپذیرفتن، هر کدوم مستقل بودن، یه عارفی در چین، یه عارفی در خاورمیانه، یه عارفی در اروپا، اونم در هزاران صدها سال پیش، 3000 سال پیش، هیچ نوع ارتباط فرهنگی بینشون نبوده. عیناً همون تجربه‌ای که یه چینی تعریف میکنه شبیه اون رو یه نفر از یه رومی تعبیر میکنه، شبیه اون رو یه کسی که تو خاورمیانه زندگی میکنه، این گواهی میده که همه اینا با یه حقیقتی مواجه شدن و اون خداست و از این طریق خواستن برهان اقامه کنن. یه اشکالی که اینجا اونا وارد میکنن اینه که لحاظا اول کلامی که اصلا اینا با خدا رو تجربه کردن، اینا با حقیقت با اصل هستی مواجه شدن. خب حالا البته اینا میشه بحث کرد، الان بحث من این نیست، که خود این حقیقت مطلق هم یه تفسیره، اون که رو پیشونش ننوشته حقیقت مطلق، شما دارید تفسیر میکنید. یا خدا هیچ چیز نیست جز همون حقیقت مطلق، لفظش ممکنه فرق بکنه ولی شما از اون انسانی که خدا رو باور داره بپرسید خدا چیه، میگه اون هستی بیکرانی که محدود به هیچ حدی نیست، مقید به هیچ قیدی نیست، همه کمالات رو داره، همه خوبی ها رو داره، از همه نقص ها و محدودیت ها مبراست. این همونه. حالا اسم شما میگیم خدا، شما اسم دینی نمیخواید بذارید، یه چیزه. حالا توی این نزاع نمیخوام وارد بشم. عرفان توی ادیان تقریبا گفته میشه که همینه، شهود بی واسطه خداوند. در محافل عرفانی ما، این تو سنت خودمون، عرفان رو منحصر نمی کنن به شهود بیواسطه خداوند. یعنی مشاهدات و مکاشفات عرفا فقط درباره خدا نیست، وسیع‌تر از اینه. مثل همون مثال حارسه رو که گفتم، کسی بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، نمیدونم چهره باطنی افراد رو میبینه، حقایق تاریخی گذشته رو مثلا براش در مکاشفه آشکار میشه. همه اینها رو توی فرهنگ ما بهش مکاشفه عرفانی میگن، اختصاص به خداوند نداره اغلب، ولی خب اون اوجش و اون قلبش و اون سمو و رفیع ترین نقطش مواجهه با خداست. شهود به واسطه خداوند یا امور مربوط یا امور قدسی مثلا. که غیر خدا رو هم در بر میگیره. البته این که همش نوشتیم شهود تجربه، یه بعد عرفان هست. عرفان یه بعد معرفتی داره، یه بعد رفتاری و سلوکی هم داره. بعد معرفتیش اینه، بعد سلوکیش اینه که آدمی که عارف هست یه زندگی خاصی داره، زندگی عرفانی داره، رفتارش با بقیه فرق داره. روحیات خاصی برای خودش داره، خلقیات متفاوتی داره، اصولا سبک زندگی داره که با دیگران در خیلی از چیزها متفاوته. زمین که حالا انسان هست و مشترکات فراوانی داره، ولی از اون جهت که عارفه سبک زندگی خاصی برای خودش داره. این سبک زندگی فقط در خورد و خوراک و اعمال بیرونی نیست، در اون نهانی ترین احساساتش هست، در افکارش هست، در اعمالش هم هست. یعنی هم تو نیاتش، هم توی افکارش و هم توی رفتار و سلوکش. یعنی عارف فقط کسی نیست که یه مکاشفه‌ای داره ولی بعد مثل بقیه مردم دیگه هیچ فرقی با بقیه نداره. اتفاقا اون جنبه مهمتر هست. یعنی عارف اگر مکاشفه‌ای نداشته باشه نگران نمیشه، ولی اون جهات رو نداشته باشه اصلا خودش رو دیگه خارج از مسیر معنوی میدونه. خب بنابراین عرفان یه نوع رسیدن به یه نوع معرفت و اتخاذ یک شیوه‌ای از زندگی به معنای عامش. زندگی یعنی هم احوال درونی هم بیرونی که او رو متمایز و متفاوت میکنه از دیگران. حالا اون شیوه زندگی رو دیگر نمیخواییم بحث بکنیم که چیه اون، میدونید الان بحث ما اون نیست. مثلا ذکر خدا یکی یه عنصر اصلیه توی عرفان. عارف همیشه سعی میکنه به یاد خدا باشه، دوام ذکر داره. حالا متدین عادی ممکنه حالا گاهی به یاد خدا است گاهی نیست، عرفا روی دوام ذکر تأکید دارن. یعنی حضور دائمی یاد خدا باید باشه که او رو محافظت بکنه و دائما از این حضور او برکت بگیره. خب گفتیم این عرفان، تعریف ما یا حالا منظور ما از عرفان اینه. اینا رو عرض کردم که شما با ادبیات مسئله، با برداشتایی که دیگه که توی دنیا هست توجه داشته باشید. نکته دیگر اینه که ما یک عرفان داریم و یک علم عرفان. اینا رو باید از هم متمایز بخونیم. یه عرفان حالا داریم و یه علم عرفان. یعنی یه خود عرفان هست و یه علم عرفان. اینی که در الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم خود عرفانه. یعنی عارف، این شخص در وجودش چی باید باشه تا ما بهش بگیم عارف؟ باید یه بهره ای از اون شهود بیواسطه داشته باشه. اون کسی که علم و دریافتهاش همین دریافتهای حسی و عقلی بقیه هست، به لحاظ معرفتی فرقی با دیگران نداشته باشه، خب این عارف معمولا گفته نمیشه. همینطور در رفتار و سلوک و نیات و درونشون باید یه چیز خاصی باشه تا بهش بگیم عارف. این خود عرفانه و اون شخصی که اینا رو واجد هست بهش میگیم عارف. ولی مثل هر چیز دیگری در این عالم وقتی پیدا شد ما حق داریم و که روش مطالعه کنیم، روش فکر کنیم. روش مطالعه و فکر که میکنیم علم عرفان درست میشه. علم عرفان هم خود عرفان نیست. یعنی یکی ممکنه علم عرفان داشته باشه ولی عارف نباشه. یکی ممکنه عارف باشه ولی علم عرفان نداشته باشه. یعنی عارف واصلم باشه ولی بهش بگید بیا به ما درس عرفان بگو، کتاب فصوص ابن عربی رو به ما درس بگو، یا من بلد نیستم مثلا عربی بلد نیستم. شرط عارف بودن این نیست، نه شرط عارف بودن اینه، نه کسی اینا رو از حفظ باشه، هزار بارم درس گفته باشه با این صرف این میشه عارف. اصلا بنویسه این کتاب رو. اون معرفتی که اونجا هست اون معرفت شهودیه، معرفت حضوریه، این علم حصولیه. اینو یاد میگیریم سر کلاس، یاد میگیریم تو کتاب میخونیم، یاد میگیریم. آموختنیست. خود عرفان آموختنی نیست. یعنی اینجوری است که آدم بره توی مدرسه ثبت نام بکنه عارف بشه. ولی این علم عرفان مثل فلسفه، مثل هر علم دیگری، شما یاد میگیرید از کتاب، از معلم. اون معرفت شهودی حاصل یه نوع سلوک و رفتار هست. تا اون سلوک و رفتار نباشه یا اون طهارت باطن نباشه اون حاصل نمیشه. ولی این علم عرفان ربطی به اون سلوک و رفتار نداره. همه کس میتونه اینو یاد بگیره، حتی کسی که اعتقاد به عرفان نداره. خیلی ها هستن، خیلی از مستشرقین هستن، عرفان اسلامی رو قشنگ یاد گرفتن، نوشتن، توضیح دادن، تفسیر کردن، ولی اعتقاد ندارنش. بنابراین علم عرفان توی تعریف هایی که حالا برای عرفان شده، شما تو کتاب ها رو نگاه کنید، کتاب های عرفانی خودمون، اولش نوشته مثلا تصوف چیه یا عرفان چیه، تعریف کرده. بعضی از این تعریف ها تعریف خود حقیقت عرفان هم، بعضی ها تعریف علم عرفان هم. این گویی خلط شده برای اون نویسنده، اینا رو جدا نکرده. مثلا گفته التصوف علم یبحث فیه الی آخر. علم یبحث فیه اون حقیقت عرفان نیست، اونجا از هیچی بحث نمیشه، اصلا بحثی اونجا نیست، بحثی در عرفان وجود نداره. طهارت دل هست، دریافت یه معارف، بحث کجا بود؟ اونی که علم یبحث فیه عن فلان، اون دیگه عرفان نیست، اون علم عرفانه، علم تصوفه. یه غیر عارف، یه غیر صوفی یا صوفی فرق نمی کنه، میتونن اونو داشته باشن، یاد بگیرن، بحث بکنن، درس بگن، هزار سال از این درس ها بگن، از این حرف ها بزنن، یه ذره نور باطنی و معنوی برای انسان نمیاره خود این به تنهایی، مگر در کنارش در پی کسب خود عرفان هم باشن. تو هم نسینا توی اشارات میگه تو آدم اگه دنبال عرفان بره مطلوبش عرفان باشه، این اصلا مشرکه. من آثر العرفان للعرفان فقط غالب الثانی. کسی عرفان رو عاشق عرفانه، عارف عاشق عرفان نیست، عارف عاشق خداست، نه عاشق عرفان. یعنی شما وقتی به آینه نگاه میکنید، یه موقع آینه رو میخواید ببینید، عاشق آینه اید، یه موقع آینه رو اصلا کار ندارید، اصلا به آینه توجه ندارید، به اون صورتی که در آینه منعکس شده توجهتون جلب میشه. هرچند از خلال آینه نگاه میکنید، ولی آینه اینجا نقش فقط عالی داره، عالی با الف، ابزاره. بنابراین توی تعریفایی که تو کتابها برای عرفان یا تصوف کردن دقت کنید، بعضی تعریفها مال خود عرفان، بعضی تعریفات مال علم عرفانه. بعد یه استنتاجاتی هم شده، یه بحثی هست تو کتابای سنتی که علوم به لحاظ شرافت مختلفند، یکسان نیستند. جان میتونه بر بیاد، برای اینکه برآمده. ببینید تو عرفان نظری چی میگن؟ میگن آقا مثلا همین وحدت وجود، وجود واحد است. خب چرا واحد است؟ دلیل میاره، یه استدلال اقامه میکنه. این با فلسفه هیچ فرقی نداره، همین عرفان نظری، وجود واحد است به دلیل این، به این دلیل. این آدم نمیتونه یاد بگیره تا عارف نباشه؟ میتونه یاد بگیره، قشنگ یاد میگیره. خب ببینید اون نکته ها همین که گفتن میشه علم حصولی، ما میتونیم اینا رو یاد بگیریم، منتها بذارید من یه قبل از اینکه اینو توضیح بدم برای پاسخ به سوال شما یه نکته دیگرم بگم. ما چند جور عرفان داریم؟ عرفان عقلی، عرفان نقلی، عرفان شهودی. عرفان عقلی یعنی کتاب تمهید القواعد. دوستانی که کتاب تمهید القواعد آشنا هستن، یه قسمت عمدش بحث همین وحدت وجوده. برهانی، 6-7 برهان که به این ادله وجود واحد است. اینو هر کس که بحثای فلسفی رو میتونه درک بکنه، اینم میتونه درک بکنه، فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. عرفان عقلی است، این کتاب میتونه قشنگ یاد بگیره، درس بگیره، هیچ بویی هم از مکاشفه و مشاهده هم نبرده باشه. عرفان نقلی، خیلی از عرفانایی که ما صحبت میکنیم نقلیه. مثلا حالا بریم اون عرفان ناب که خود یافته های معصومین هست، دعاها رو میخونیم، دعای عرفه، دعای شعبانیه، دعای کمیل، اینا حقایق عرفانیه دیگه، اینا رو میخونیم، یه معنایی هم میفهمیم در حد خودمون. خب میگه امیرالمومنین، میگه که خب گویی که عذابت رو تحمل کردم، فراقت رو چگونه تحمل کنم. اینو در یه سطحی ما میفهمیم، این معلومات عرفانی داریم اینجوری فراوان، یا کتابای عرفانی نوشتن ما میخونیم. اینا عرفانای نقلیه، یعنی ما هیچ کدوم این تجربه ها رو نداشتیم، بحث استدلالی هم نیست. عارفان راستینی بودن، یافته هاشون رو بیان کردن، ما اون یافته ها رو میخونیم، اونا رو هم قبول داریم به دلیل اعتمادی که داریم. هم عرفان عقلی و هم نقلی رو غیر عارف هم میتونن داشته باشند، ولی اینا عرفان نیست، علم عرفانه. یعنی ما که اون تجربه این حالت رو نکردیم که عشق خداوند، دوری از فراق خدا سخت‌تر است از عذاب جهنم. ما اینو تجربه کردیم، ما اینو احساس میکنیم، ما اینو که میگیم دیگه، داریم میخوریم، میگیم، لذت هم میبریم، ولی کجا اینو تجربه کردیم ما؟ عرفان حقیقی اینه که خود آدم اینو تجربه کنه، ببینه واقعا این تلختره، این فراق. اینو امیرالمومنین تجربه کرده، ما که تجربه نکردیم. اون عرفان واقعی، نه اون عرفان شهودی، یعنی همون تجربه واقعی. ولی ما میتونیم به صورت نقلی یا به صورت عقلی علومی داشته باشیم در حد بقیه علوم. بله، ما اون چشیدنیه، اون رسیدنیه، ولی در حد لفظ و مفهوم و بحث و اینا میشه یاد گرفت. سمرش مثل بقیه علوم. ببینید بقیه علوم چه سمری دارن؟ علوم حصولی، اولا میتونن کمک بکنن. یعنی ما اگه بخوایم وارد اون مسیر بشیم، این نقشه راه رو به ما میدن. یعنی خیلی فرق میکنه با کسی که هیچی نمیدونه، چشم بسته است، میگه من میخوام برم دنبال عرفان، با کسی که این میراث رو داره. یعنی دقیقا اینجوری مثالی بخوام عرض بکنم، یه کسی مثلا اون اولین انسانی که راه افتاد بره قطب، نه نقشه ای داشت نه هیچی نمیدونست، همینجور ریسکی کرد و حرکت کرد، با سختی های زیادی که تحمل کرد رسید اونجا. حالا برگشته گزارش نوشته، گفته آقا من فلان جا رفتم، این مسیر اینه، اونجا دراهی داره، اونجا چی داره، شما میخونید، شما نرفتید، حالا دارید میخونید، ممکنه اینو بخونید از خوندنش لذت برید و اصلا یه قدم بر ندارید، ممکنه بخواید برید. اولا این جنبه تشویقی داره، یعنی دیگران رو هم تشویق میکنه که این مسیر رو برن. بعد از تشویق یه نقشه راهی دستشون میده که اگه بخوان برن مسیر و این سیر براشون راحت تر باشه. کسی که نقشه داره و کسی که نداره خب خیلی فرق میکنه. این عرفان عقلی مثل فلسفه. فلسفه برای چی میخونید؟ شما برای اثبات خود وجود خدا میگه استدلال نمیکنید. اینم به شما علم عقلی میده، علم عقلی هم در حد خودش مفیده، شما معرفت عقلانی پیدا میکنید درباره هستی، همون فایده که فلسفه داره اینم داره. منتها عرض من این نیست که این بیفایده است، عرض من اینه که این عرفان نیست. یعنی کسی اینا رو اگه خوب خوند احساس کنه عارف شده، نه، زبان عرفا رو به کار ببره، اشعار حافظم بخونه، مولوی رو بخونه، اینا رو بفهمه، ولی اینا عرفان نیست. عرفان نقلی و عقلی حصولی هن، ربطی به شهود ندارن، ربطی به سیر و سلوک ندارن، ربطی به طهارت قلب ندارن. علم دیگه، مثل همه بقیه علوم آدم چطور یاد میگیره. این علم هم به تبع اون، چون ناظر به اونه، هر دو جنبه رو داره. عرفان نظری داریم که در حقیقت ناظر به این معرفت شهودی هست، و عرفان عملی ناظر به این، منظور علم عرفان نظری، علم عرفان عملی. گاهی عرفان عملی میگن منظورشون خود اون عمل هست، خود اون سلوک و رفتار هست. نه، منظور من علم عرفان عملی، اون کتاب منازل السائری میخونن به عنوان علم عرفان عملی. کسی که این کتاب داره میخونه، این در سلوک عرفانی نیست، این داره یه کتاب میخونه دیگه، مثل بقیه کتابا، مثل سیوطی داره میخونه، حالا اینم عرفان عملی داره میخونه، لازم نیست هیچ کاری بکنه، این کتابو میخونه، از استاد درس میگیره، یاد میگیره، میره میگه آقا توکل معنیش اینه، نمیدونم اخلاص معنیش اینه، توبه معنیش اینه. این علم عرفان عملیه. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اگه بخواد وارد عرفان عملی بشه، این خیلی کمکش میکنه. بنابراین این عرفان نظری و عملی که ما علمشو داریم، اینا علومن ولی ناظرن به اون ابعاد خود عرفان. در خود عرفان اینا از هم جدا نیستند، یعنی در خود حقیقت عرفان علم و عمل از هم جدا نیست. یعنی نمیشه آدم معرفت شهودی داشته باشه اهل سلوک نباشه، این نمیشه. ولی توی علوم میشه، ربطی نداره، شما هیچ عمل هم نداشته باشید، عرفان نظری رو استاد باشید توش. عرفان، خود عرفان مثل مهارت هاست، مثل مثلا شنا کردن، یعنی کسی که میره شنا کردن رو یاد میگیره، علم و عملش با همه. علم و عملش جدا نیست، عملا میره توی استخر مربی به شنا یاد میده، اینا قابل تفکیک نیستند. ولی تو علوم اینطور نیست، تو علوم ظاهری و حصولی و اینها عمل شرط نیست. شما میتونید علم شنا رو داشته باشید بدون اینکه شنا کردن بلد باشید، و علم حصولی شو، یعنی درباره شنا کردن کتاب بنویسن، یعنی آقا شنا تعریفش اینه، این اصول رو داره، این قواعد رو داره، این چیزا رو باید رعایت کرد، از این چیزا باید اجتناب کرد، نمیدونم لباسش اینجور باشه، همه این چیزا رو بنویسن، شما قشنگ یاد بگیرید، اصلا برید درس بگید، همه این کارا رو میتونید بکنید بدون اینکه اصلا پاتون با آب خورده باشه، چشمتون رنگ آب دیده باشه هرگز. ولی خود شنا کردن اینجوری نیست. تو به شما نمیگن شناگر، یا به شما نمیگن فوتبالیست، اون مسائل تئوریک رو تو کتاب و بلد باشید. یا معماری مثلا، شما میتونید بید راجع به معماری مطالعه کنید که معماری چیه، تاریخشو بخونید، اصولشو بخونید، یاد بگیرید، کتاب بنویسید اصلا، ولی تو عمرتون یه دونه آجر دست نزده باشید. ولی شما با این کار معمار نمیشید، شما علم معماری دارید، علم حصولی معماری، ولی شما معمار نیستید. معمار اونیه که اون کارو انجام میده، و اون کارو که انجام میده علمش هم داره، این اون کار آلمانه است دیگه، علم نداشته باشه که نمیتونه انجام بده. مثلا لزوما علم حصولی، خود اون معمار ممکنه نتونه این کتاب بنویسه یا بیاد درس بگه یا بگه آقا چی اصولی داره بیان بکنه اینا رو، ولی با وجودش آمیخته است، اینا جزء هستیشه، علمش و عملش و اون ثمره علم، اینا از هم جدا نیستن. در مهارت‌ها، چه مهارت‌های عادی مثلا معماری، عرفان هم اینطور. خواهش می‌کنم. بله دیگه.
یا به تعبیر دیگه شاگردانی که از مرحوم قاضی بودن، بعضن اینا اون بیچارا مشهد بودن و مولا بودن، رو من نمیدونم، ولی بعضن وجود داشتن که بدون این سیر و سلوکای که به اصطلاح باشه، خب انسان هم معرفت شهودی واقعی پیدا کرده، این توازن کرده تا وجود آوردی با این موارد نفس نمیشه.
بله، نکته حالا خوبیه. ببینید، اونا آدمایی بودن که قطعاً طهارت قلب داشتن، قطعاً خلوص نیت داشتن، قطعاً اعمال و رفتارشون مواظبت کردن، یعنی آدمای لاابالی نبودن. اون منظورم، نه لزوماً کسی بیاد مثلا این منازل السائرین اینو بگیره بره جلو، نه این منظورم نیست. منظورم اینه که این آدم به لحاظ وجودی باید یه سنخ خاصی از روحیات، نیات و رفتار رو داشته باشه تا اون نعمت نصیبش بشه. حالا از این بالاتر که شما فرمودید، اینم برخوردید، گفتن ما یه مجذوب سالک داریم و یک سالک مجذوب. یعنی گاهی طرف هیچ کاری نکرده، یه دفعه این نعمت الهی نصیبش میشه، بعد از اون تازه میاد این مراتب رو طی میکنه. تو خیلی ها هست، تو همین گزارشاتی که غربی هم نوشتن تو اینا زیاده که طرف خیلی پایبند به چیزی نبوده، یه دفعه یه تجربه معنوی و روحانی براش اتفاق افتاده، بعد این یه تحول احوالی پیدا کرده و رفتارش عوض شده. خب این سر عرض کردم حوزه عرفان حوزه واقعا اسراره. اینی که من عرض کردم این روش متعارف و متداول و عادیشه، اینا استثناست. این استثناء هم البته بی حساب نیست. همون آدم یه زمینه روحانی و معنوی خاصی داشته که یه چنین موهبتی رو دریافت کرده، ولی خداوند همینجوری بی حساب افرادی که از هر نظر با هم مساویان هم بدون ترجیح بلا مرجح یکی یا اینو میخوام به این بدم، اینجوری که نیست. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء داریم. یعنی واقعا برای ما که از بیرون نگاه میکنیم غیر منتظره است که چرا این، ولی ما که لطایف روح انسان ها رو که خبر نداریم که چه کسی چه استعداد معنوی داره، که بیشتر داره که کمتر داره، اینا خارج از دسترس ماست. راجع به وحی اصلا به پیامبران اشکال مردم این بود دیگه، چرا به این وحی شده به بقیه وحی نشده؟ گفتنش ایشان بشر، ما هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر، هر دومون آدمیم، چطور به این وحی شد و ما وحی نشد؟ مولوی میگه صد هزاران اینچنین اشباح بین، در میان 70 سال راه بین. خیلی چیزا شبیه هن، هر دوان زنبور خوردن از نهل، وان یکی زن یکی شد نیش و زن دیگر عسل، هر دوان آهو بخوردن نیز آب، زن یکی سرگین شد و زن مشک ناب. صد هزاران اینچنین اشباح بین، در میان 70 سال راه بین. ما از بباطن خبر نداریم، ما شباهت های ظاهری رو میبینیم، اینا دوتا مثل همین، چرا به این موهبت شد چرا به اون نشد، اون از ما نهان هست. ولی اون که برای ما قابل فهمه و درستم هست اینه که این معرفت شهودی نصیب هر کسی نمیشه، یعنی یه تناسب وجودی لازمه با اون. این تناسب وجودی با نیات و رفتار و اعمال و اینها حاصل میشه. گاهی زمینش در یکی هست، هنوز شکوفا نشده، اینا دیگه مسائل باطنیست که ما خبر نداریم. ولی اینو میدونیم که این معرفت شهودی مثل کتاب نیست که ما امروز تصمیم بگیریم بریم یاد بگیریم معرفت شهودی برای ما حاصل بشه، باید اون راه رو طی بکنیم. تازه اون راه رو هم طی بکنیم تضمینی نیست، یعنی از بس فرمولهاش پیچیده است و فراتر از اندازه‌گیری های ماست، ما نمیتونیم روش داوری بکنیم. یعنی شما بگید که آقا من با تجربه ثابت کردم که عرفان باطله، چون من سیر و سلوک کردم و به هیچ شهودی نرسیدم. به هیچ کس تضمین نداده که شما اگه فلان کارو بکنی حتما این نتیجه رو خواهید دید. یکی از چیزایی که در زمینه در مورد تجربه عرفانی به عنوان یکی از ویژگی ها میگن این است که شما همیشه منفعلید. ویلیام جیمز توی این کتاب تنوع تجربه های دینی داره چند تا ویژگی برای تجربه دینی نام میبره، تجربه عرفانی یکیش پسیویتی، یعنی شما تصمیم نمیگیرید تجربه عرفانی داشته باشید، شما پسیوید، شما منفعلید. این تجربه شما رو غافلگیر میکنه، unexpectedly، شما اصلا توقعش هم نداشتید، جایی که انتظارش هم نداشتید. مثل رؤیا، مگه ما تصمیم میگیریم چه خوابی ببینیم؟ تصمیم میگیریم اصلا خواب ببینیم بعد چه خوابی ببینیم؟ اصلا دست ما نیست، ما میگیریم میخوابیم، میخوابی میبینیم، منفعل محضی. منتها گفتن شما یه کار میتونید بکنید، شما میتونید زمینه وجودی برای خودتون آماده کنید برای دریافتش. غربیام اینو گفتن preparation، آمادگی رو میتونید در خودتون ایجاد بکنید. ولی این آمادگی اصلا معناش این نیست که شما به شما تضمین دادن که شما اگر این زیارت عاشورا رو بخونید یا این رکعات نماز بخونید اون حاصل میشه. من قولی کسی ندادم. اون خلوص نیت و حضور قلب و اینقدر اینا ظریف و درونی و باطنی، معیار کمی قابل اندازه‌گیری درجه بندی نداره که شما بگید آقا من این مقدار حضور قلب داشتم ولی نتیجه حاصل نشد. بعضی چیزاست، رابطه بین بنده و خداوند، حسابش دست خداست. من اخلص لله 40 صباحا، حدیث معروف که 40 روز کسی بره خالصانه خودشو خالص کنه برای خدا، چشمه های حکمت از قلبش جاری میشه بر زبانش. و شما الان رفتید و 40 روز روزه گرفتید، نشستید دعا خوندید، چی حاصل نشد؟ این حدیث باطل میشه؟ نه، امور معنوی رو نمیتونن، تجارب ما نمیتونه اونا رو باطل کنه، ابطال ناپذیرن. کی گفت شما خلوص داشتید؟ کی گفت به شما گفت که چه میزان از خلوص منجر به اون نتیجه میشه و تو اون میزان از خلوص رو داشتی؟ اینا که برای ما قابل اندازه‌گیری نیست. نه، مبهم که نیست، منفعل یعنی که شما تصمیم نمیگیرید، شما دریافت کننده اید. ببینید اینی که همیشه همه جا باید همه من توجه داشته باشیم، ذو مراتب بودن معرفته. یه موقع شما راجع به پیامبر حرف میزنید یا امام معصوم حرف میزنید، یه موقع راجع به تجربه های عادی عموم عرفا سخن میگید، یه چیزایی ممکنه احکامی در این مراتب پایین باشه در اون بالا نباشه، یه احکامی در اون مراتب بالا باشه در این پایین نباشه. اینایی که ما میگیم مثل همین عرضی که اینجا کردم، اون چیز جریان عادی و متعارف و رایجه، همه اینها قید داره، استثناء داره که درست هم هست. مثلا یه عده‌ای خلع بدن میکنن، قدرت خلع بدن، سهروردی توی حکمت الاشراق نوشته کسی که قدرت خلع بدن نداره اونو اصلا حکیم بهش نگید، شایسته یه نام حکیم نیست کسی که قدرت خلع بدن نداره. ما هر کسی که اسفار دستگه بهش میگیم حکیم، خلع بدن را داره لزومن. حالا این خلع بدن یه چیز اختیاریه دیگه، یعنی خودش اراده میکنه این کارو بکنه. اینا اینجور موارد هست، ولی عموم موارد تجربه های عرفانی به این شکل. این علم عرفان نظری که عرض کردم و عرفان عملی، وجهشون رو مخصم بیان میکنم که هر کدوم ناظر به کدوم جنبه هستن. اینجا ما جدا میکنیم، ولی در اینجا اینا جدا نیستن، با همه. ما تو ذهنمون رو از هم جدا میکنیم، در عمل اینا از هم جدا نیستن. علم عرفان البته منحصر به این دوتا نیست، این دو شاخه اون شاخه های معروفی هستن که ما به طور سنتی تو جامعه خودمون داشتیم. علم عرفان خیلی شعب مختلفی میتونه داشته باشه، داره. یکیش فلسفه عرفانه، Philosophy of Mysticism، کلی کتاب ما الان داریم با این عنوان. فلسفه عرفان نه عرفان نظریه نه عرفان عملیه، مثل همین بحثی که ما الان داریم میکنیم متعلق به فلسفه عرفانه. چیستی عرفان؟ تعریف تجربه عرفانی، نمیدونم ویژگیهاش، مشخصاتش، آیا تجارب عرفانی عینی هستند یا ذهنی هستند، آیا عرفان با عقل سازگار یا سازگار نیست، زبان عرفانی چه ویژگی هایی داره، رابطه عرفان با دین چیه، رابطه عرفان با اخلاق چیه، کلی بحث های مفید و خیلی ارزشمند. اینا بحث های فلسفه عرفانه، تو اینا بحث عرفان نظری نیست، بحث وحدت وجود نیست، بحث انسان کامل نیست. گاهی میگن متا میستیسیزم، یعنی فرا عرفان، علم عرفان. ما روانشناسی عرفان داریم، جامعه شناسی عرفان داریم. شما اگر اومدید احوال عرفا رو به عنوان روانشناس مورد مطالعه قرار دادید، روانشناس هر تیپ شخصیتی رو میتونه مطالعه کنه، کودکان چجوریان، زنان چجوریان، مردان چجوریان، تحصیل کرده ها، غیر تحصیل کرده ها، دیوانه ها چه احوالی دارن، نوابق چجوری هن، از جمله میتونه بیاد روی عرفا مطالعه بکنه که اینا چه ذهنیتی دارن، چه احوالی دارن، این سر در بیاره از اینها. تجربه عرفانی وقتی پیش میاد چه اتفاقی در روان این آدم رخ میده، چه سنخ آدمهایی بیشتر مستعد اینجور احوال هستن. اینا روانشناسی عرفانه. اون ویلیام جیمز که من اشاره کردم در واقع کتابش اولین کتابیه تقریبا در زمینه روانشناسی دین و روانشناسی عرفان، کتاب تنوع تجربه های دینی. Varieties of Religious Experience، این کتاب بیش از 100 سال پیش منتشر شد در آمریکا ولی هنوز تجدید چاپ میشه و هی خونده میشه. کتابی بوده که تو موضوع خودش پیشگام بوده و نوآور بوده، روانشناسی دین و روانشناسی عرفان رو مطرح کرده. جامعه شناسی عرفان، شما فرقه های عرفانی متصوفه رو بشینید به لحاظ بمانی جامعه شناس اینا رو مطالعه کنید، زندگی اینها رو، تأثیر و تأثیرات اینها رو، نقش اینها رو در جامعه و چیزهای دیگه. تاریخ عرفان، اینم یه علم دیگه. مصطلحات عرفانی، کتابهایی ما داریم راجع به اصطلاحات عرفانی، این واژه‌هایی که عرفا به کار می‌برن به چه معناست. عبدالرضا کاشانی داره مصطلحات عرفانی، میرشد شریف جورجانی داره، فیض کاشانی داره. ادبیات عرفانی یا عرفان ادبی دارید، زبان فارسی از این جهت غنی ترین میراث توی جهان داره از نظر عرفان ادبی و ادبیات عرفانی. انواع علوم و یه رشته دیگه که خیلی مهم هست تفسیر عرفانی است، منظور تفسیر قرآن. تفسیر قرآن با مشرب عرفانی یه علمیه. بنابراین ما حول خود پدیده عرفان علوم مختلفی داریم و میتونیم داشته باشیم، بیش از اینا میتونیم داشته باشیم که اینا دیگه خود عرفان نیست ولی خب علومی هستند که مطالعه میکنن ابعاد و حیثیات مختلف مربوط به عرفان. تفسیر عرفانی معروفترینش اون کشف الاسرار میبودیه که خیلی معروفه، شاخصش اینه. کتاب های دیگه هم هست، بعضی مثلا صدرالدین قنوی تفسیر سوره فاتحه داره، مفاتیح الاعجاز، همین تفسیر سوره حمد حضرت امام و هست اینجور تو تاریخ ما زیاده. ما یه مجموعه علوم عرفانی داریم که تو حوزه، حالا متاسفانه ما فقط روی این دوتا تمرکز کردیم، اینا رو توجه کم داریم. جا داره که اینا که رشته عرفان میخونن به این شعب، بخصوص این شعب جدید که خیلی مسئله ساز میتونه باشه اگر موضع درستی تو اونها ما نداشته باشیم، لازمه که بخونیم اینا رو. غربی‌ها تو این جهات خیلی کار کردن. من دو سه کلمه دیگه میگم عرایزم ختم میکنم که عنوان شاخصه های عرفان شیعی رو مطرح کردیم. خب ما عرفان های مختلف داریم، عرفان های ادیان، ادیان نبوی، مسیحی، یهودی، اسلامی، عرفان های شرقی داریم مثل هندویسم، بودیسم، عرفان های غیر دینی داریم که هیچ سنتی نیستن، عرفان یه فرده مثل عرفان مثلا افلوتین یا همون فلوتین یا پلوتاینوس یا عارف، فیلسوف عارف، یه نظام عرفانی داره که عرفان اسلامی اتفاقا خیلی متأثر از اندیشه های همین افلوتین هست، همون شیخ یونانی صاحب کتاب اصولوژی ها بود که به ارسطو نسبت میدادن در گذشته. این عرفان نماها و عرفان های کاذب جدید هم میشه دیگه فراوانن. تو عرفان اسلامی هم این همه فرق و سلسله ها و طریقت ها وجود دارن. در عالم اسلام بخش عظیمی شاید اکثریت مخالف هر نوع عرفانن، اهل تسنن خیلی هاشون، وهابی ها که اصلا عرفان و فلسفه و همه اینا رو یک سره باطل میدونن و آدم هاشم تکفیر میکنن. تو خود شیعیان هم گرایش های مختلف هست. ما عارف به سبک فرقه های صوفی داریم، سلسله های عرفانی فرقه‌ای صوفیانه، همین نعمت اللهی و ذهبی و فلان، اینا شیعه هم هستن. عرفان نظری داریم که اساتیدی مشغول تدریس و تحقیق تو این عرفان نظری هستن تو حوزه، که محورش اندیشه های ابن عربی هست. عرفان های جور دیگه عرفان داریم که افرادی که زاهدن، پارسا هستن، ولی اهل عرفان نظری نیستن، توی سلسله و طریقه هم نیستن، ولی ما اینا رو عارف میدونیم، افراد زاهد، پارسا، اهل ذکر، حتی اهل کرامات، اینا هم یه افراد، یعنی یه گروهی رو تشکیل میدن. عرفان به سبک یه نوع گرایش داریم که خیلی رایج هست، به خصوص توی روشن فکران، با یه تفسیرهای خاصی از حافظ و خیام و اینها. خیلی تقید دینی ندارن، ولی خیلی احساس شعف میکنن نسبت به این عرفانها، عرفانهای حافظی، و با اون تفسیرهای خودشون خودشون اهل عرفان میدونن. این همچه بازار آشفتهی داریم. یه دم داریم که شدیدن مخالف همه این انواع هم. تو همین حوزه قوم هم داریم. اینه که جا داره ما تأمل بکنیم. حالا این کتاب ها رو که میخونیم، این هم که وجود دارن، این جنگ و دعوا هم هست، که آقا اصلا در تشیع ما عرفانی داریم نداریم، یه عرفان اصیل قابل اعتمادی که دیگه این بحثا توش نباشه. اگه داریم چیه اون چارچوب اصلیش؟ خب من نمیخوام عرفان شیعی بگم، در واقع در اینجا این اون محتوا رو بگم. شاخصه ها که گفتیم، یعنی یه چند تا معیار، یه چند تا چارچوب، یه چند تا ضابطه که بر اساس اون بتونیم تا حدودی داوری بکنیم و راهمون رو پیدا بکنیم. اون خودم عرفان شیعی محتواش خب نمیشه تو 4 جلسه 5 جلسه و تدوین نشده یعنی ما کار مدونی که تدوین شده باشه بر اساس مبانی فکر شیعی با استفاده از کتاب و سنت و سیره معصومین نداریم. راستش تیک و پاره هایی داریم، ولی یه مجموعه، یه نظام عرفانی که عرفان نظری توش باشه، عرفان عملی توش باشه، نداریم. اینایی که هست اکثرا ما سر سفره اهل سنت نشستیم، هم عرفان نظری ما، هم عرفان عملی ما. معروف در این کتاب عرفان عملی که میخونن همون کتاب خواجه عبدالله انصاریه که یه سنی، اتفاقا زده شیعه هم هست، اینو یه سنی حالا خیلی دوست داره شیعه هم نیست، یه سنی متعصبی هم هست. نمیگه حالا چون سنیه بده، نه سنی باشه، حالا برام حرف حساب داشته باشه، ما یاد میگیریم. غرضم اینه که قطعا اون نیامده با استفاده از سیره و سلوک معصومین اونو تنظیم بکنه. اون یه مقدار از قرآن و سنت و مقدار زیادیش از همین تجربه های عرفا و صوفیانی که قبل از او بودن استفاده کرده، و خیلی هم معارفی که توی عرفان و تصوف ماست از فرهنگ های دیگه اومده، از بودیسم اومده، از مسیحیت اومده، از خیلی جاهای دیگه اومده. خیلی از این آداب و رسومی که شما میبینید، آشنا هستید، میدونید اینا ریشه اسلامی نداره، از جای دیگه اومده، تأثیر پذیرفتن از مکتب ها و فرهنگ های دیگه. اینی که ما حالا نمیگم عرفان نظری نباید خون، میخونی که خیلی میخونن، خب یه مقدارم تأمل بکنیم که واقعا ما میتونیم عرفان به معنای خاص شیعی که بگیم آقا این عرفان علویست. شما میتونید قسم بخورید عرفان نظری ما همون عرفانیست که امام حسین یاد میده. نمیگم باطله ها، نمیگم نباید خون یا بی ارزشه، یا نه خودم هم میخونم، خوبم هست بخونید، ولی من یکی نمیتونم بگم این اون عرفانی است که امیرالمومنین اگه بخواد یاد بگه اینو میگه، میگه آقا وحدت وجود داریم، اعیان ثابته داریم، حضرات خمس داریم، مقام احدیت و واحدیت و فلان اینا. این تشکیلات یه علامت سؤال مهمی روش هست که چه مقدار منطبق هست چه مقدار منطبق نیست. این خوبه که روش فکر بکنیم، قبل از فکر قضاوت نکنیم. نگاه ما هم مثبته، یعنی میخونیم همین حکمت مطالعه‌ای که ما اینقدر ارج می‌نهیم، این یکی از اصلی ترین منابعش عرفان نظریه. یعنی اگه عرفان نظری نبود حکمت مطالعه هم وجود نداشت، بنابراین ارزش عرفان نظری سر جای خودش محفوظه. ولی عین اون عرفان شیعی مأخوذ از معصومین من یکی نمیتونم بگم هست، هیچ کس فکر نمی‌کنم بگه این عین اونه. اینو فقط عرض کردم که انگیزه‌ای باشه و اینکه چرایی طرح این بحث رو گفته باشم. السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علیه و آله.
علاقمندان جهت تهیه سایر محصولات صوتی و تصویری می توانند با شماره تلفن 0251-775-76-10-11 دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی تماس حاصل فرمایید.